ساعت 12:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. تأکید رئیس مجلس بر مدیریت بازار ارز قالیباف. اقدامات مرتبط با بازار ارز منطبق با احکام دائمی و قانون بودجه نیست. فردا عرضه 10,000 دستگاه پژو 207 دستی در بورس کالا. و ابلاغ مصوبه دولت به اعطای سهام عدالت به همه افراد واجد شرایط. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، من ریحانه مجدالحسینی با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان از رادیو اقتصاد با شما هستم. طرح کالابرگ الکترونیک یک گام دیگر به اجرای سراسری نزدیک شد. در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از نتایج اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی، راهکارهای گسترش و تقویت زیرساخت‌های اجرای سراسری آن بررسی شد. در این جلسه نتایج اجرای آزمایشی طرح مدیریت هوشمند توزیع یارانه آردونان، راهکارهای تأمین زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای اجرای سراسری این طرح هم بررسی شد. نحوه تسویه بدهی‌های بانک سپه که با اجرای طرح ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در این بانک حاصل شد، از دیگر محورهای نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود. رئیس مجلس شورای اسلامی از رؤسای کمیسیون‌های اصل 90 و عمران خواست گزارشی از اقدامات صورت گرفته درباره مدیریت بحران به صحن علنی مجلس ارائه کنند. آقای قالیباف با اشاره به زمین‌لرزه اخیر در ترکیه و سوریه گفت باید خود را برای هر بحران ناشی از بلاهای طبیعی آماده کنیم. رئیس مجلس همچنین به نوسانات بازار ارز اشاره و بر مدیریت این بازار تاکید کرد.
مجلس در جلسه نظارتی خود راه حل‌های زیرساختی و کوتاه مدت مدیریت بازار ارز را ارائه کرده بود. ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته از وزیر محترم اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهم به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند تا ما شاهد ثبات در قیمت ارز و اقتصاد ایران باشیم.
ابلاغ مصوبه دولت برای اعطای سهام عدالت. معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت وزیران را در خصوص اعطای سهام عدالت ابلاغ کرد. طبق این مصوبه سازمان خصوصی سازی موظف شد با هدف اجرای مواد قانونی مرتبط با بودجه سال 1401 کل کشور و مطابق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سهام عدالت را به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، مددجویان سازمان سیستی کل کشور و همه افراد واجد شرایط واگذار کند. همچنین مقرر شد گزارش اجرای مصوبه یاد شده هر 3 ماه یک بار از طرف وزارت اقتصاد به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال شود. بورس کالا شرایط خرید پژو 207 را ابلاغ کرد. بر اساس اطلاعیه بورس کالا، مهلت ثبت سفاره ساعت 16 امروز اول اسفند است و کارگزاران امکان مسدودسازی سفارش‌های دریافتی را تا ساعت 17 خواهند داشت. میزان پیش دریافت خرید نیز 100% اعلام شد. اشخاصی که در عرضه‌های قبلی در بورس کالا و همچنین از ابتدای سال 1398 از شرکت‌های خودروسازی خودرو خریدند، امکان ثبت سفارش نخواهند داشت. هر کد ملی به ثبت سفارش یک دستگاه خودرو مجاز است. ثبت سفارش برای اشخاص حقوقی هم مجاز نیست. فردا دوم اسفند 10,000 دستگاه پژو 207 دستی با قیمت پایه 185,500,000 تومان از ایران خودرو در بورس کالا عرضه خواهد شد. البته نرخ پایه به معنای بهای تمام شده خودرو نیست و قیمت نهایی پس از طی مراحل کشف قیمت در بورس کالا مشخص می شود. با این حال تجربه عرضه های گذشته نشان داده قیمت بورس کالا کمتر از قیمت بازار تعیین می شود. سیاست مجلس و دولت از بین بردن انحصار در خودروسازی است. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در برنامه صف اول گفت نباید به بهانه‌هایی از جمله زیان انباشته قیمت خودرو را بالا برد. آقای پژمانفر:
خودروسازی هستش که امروز ماشین با کیفیت داره تولید میکنه، لیسانسش رو از یکی از کشورهای مثلا قوی در حوزه خودروسازی آورده، با تجربه اونها داره این کار رو داره میکنه، به خودروی ارزانه با کیفیت داره توی کشور ما داره ارائه میکنه. ما چرا جلو اینا رو باید بگیریم؟ اتفاقا باید اینا رو حمایت بکنیم. بهانه اینی که خودرو دو تا خودرو ساز داریم و اینها یک زیانهای انباشته شده ای دارن و اینها ارزشات قیمت تمام شده این خودروشون بالا تمام میشه، پس بنابراین باید ما قیمت بالا در خودرو داشته باشیم، این قابل دفاع نیستش.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد افزایش قیمت لوازم خانگی غیر قانونی است و با گران فروشان برخورد می شود. به دنبال افزایش قیمت برخی اقلام لوازم خانگی از سوی تعدادی از واحدهای تولیدی، این سازمان اعلام کرد هر گونه اعمال قیمت لوازم خانگی بدون طی فرایند قانونی مورد پذیرش نبوده و در صورت احراز تخلف از واحد تولیدی فرایند رسیدگی اعمال خواهد شد. سازمان حمایت همچنین از هموطنان خواست هر گونه تخلف گرانفروشی را از طریق سامانه و تلفن 124 این سازمان و یا سازمان‌های سمت سراسر کشور اطلاع دهند. دومین ماه زمستان هم دومین ماه زمستان هم گذشت، اما خبری از به‌روزرسانی کامل اطلاعات تحصیلات گیرندگان کلان بانک ها نشد. بر اساس قانون بودجه امسال، بانک مرکزی باید هر فصل اطلاعات تحصیلات کلان و اشخاص مرتبط بانک ها را در سایتش به‌روزرسانی کند، اما اطلاعاتی که باید در پایان فصل پاییز به‌روزرسانی می شد همچنان ناقص است.
دهه 1400
باید همیشه هم با اقتدار باشه و هم آبرو داشته باشه، حیثیت داشته باشه و به هیچ عنوان نباید اجازه داد حیثیت نظام بانکی که امانتدار مردم، امانتدار کشور، امانتدار پول کشور هستش و سرمایه کشور هستش، این حیثیت دچار آسیب بشه.
اجرایی نکردن کامل یک بند قانونی بعد از گذشت بیش از دو ماه، انتشار اطلاعات عبر بدهکاران بانکی، اطلاعاتی که بانک مرکزی آنها را آخرین بار 17 دی ماه تنها برای برخی از بانک‌ها به روز رسانی کرد، انتشاری که طبق قانون بودجه امسال قرار بود به صورت فصلی صورت بگیرد. آقای صالح آبادی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی: مرداد 1401
بر اساس اطلاعاتی که از بانک‌ها دریافت می‌کنیم و سامانه‌ای که خودمون در بانک مرکزی داریم و با اونها مطابقت میدیم، اینها رو در سایت بانک مرکزی منتشر میکنیم، ولی این بر اساس قانون بودجه 1401 امر قانونی هست و بانک مرکزی موظف به اطلاع رسانی هست و انشالله این کار رو انجام میدیم.
اما با توجه به اتمام مهلت قانونی بانک مرکزی، هنوز اطلاعات تحصیلات گیرندگان کلان 10 بانک و مؤسسه اعتباری و فهرست وام های پرداخت شده به اشخاص مرتبط 8 بانک و مؤسسه اعتباری تا پایان آذر ماه به روز رسانی نشده. به همین دلیل به سراغ بانک مرکزی رفتیم تا دلیل این عدم انتشار را جویا بشیم، اما هیچ پاسخی دریافت نکردیم. شفافیت وام‌های کلان از جمله وعده‌های دولت 13 بود که هر چند ناقص اما برای نخستین بار اجرایی شد. آذر 1401
انتشار افراد بدحساب یا ابربدهکاران بانکی از کارهایی است که در این دوره انجام شده.
این شفافیت هنوز به بلوغ خود نرسیده بود که دولت با حذف آن در لایحه بودجه 1402 آن را در حاله ای از ابهام قرار داد. آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، بهمن 1401
ما مطمئن باشید که فرایند مربوط به شفافیت اطلاعات اقتصادی و به ویژه در حوزه بانکی کشور بدون نیاز به تکلیف مجلس هم ادامه پیدا خواهد کرد.
اما سوال اینجاست که آیا بانک‌ها با وجود تبدیل نشدن این موضوع به یک بند قانونی همین اطلاعات ناقص از تسهیلات گیرندگان کلان رو منتشر می‌کنن یا نه؟ سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
ایران به غنی‌سازی بالای 60% اقدام نکرده. در واکنش به ادعای مطرح شده در خبرگزاری بلومبرگ درباره غنی‌سازی اورانیوم با خلوص بیش از 80% در ایران، سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت تاکنون مبادرت به غنی‌سازی بالای 60% نکردیم. آقای کمالبندی افسود مطالب منتشر شده در بلومبرگ با هدف سیاه نمایی، فشار بر ایران و تحریف حقایق صورت گرفته. سازمان مقابله با بحران و بلایای طبیعی ترکیه آفات از افزایش جانباختگان زلزله این کشور به 41,020 نفر خبر داد. بنا به اعلام این سازمان در دو هفته پس از زلزله 6212 پس لرزه رخ داده که بزرگترین آن 6.6 ریشتر و 40 مورد هم بین 5 تا 6 ریشتر بوده. عملیات امداد و نجات به غیر از چند نقطه در قهرمان ماراش و هاتای در 9 استان دیگر به پایان رسیده و کار آوار برداری ادامه دارد. در سوریه هم گروه‌های مردمی از کشورهای مختلف به یاری مردم زلزله زده شتافتند. این گروه‌ها بی توجه به تحریم آمریکا و غرب در تامین غذا و دارو به زلزله زدگان سوری کمک می‌کنند.
یاران سلیمانی نام گروهی از تشکیلات بسیج مردمی عراق است که به کمک مردم زلزله زده سوریه شتافتند. احمد الربعی از گروه یاران سلیمانی میگوید
و احنا به صفت نا تشکیلات انصار سلیمانی
نام سردار شهید سلیمانی را برای گروه من برگزیده ایم تا بگوییم راه حاج قاسم در کمک به مردم ادامه دارد.
تشکیلات بسیج مردمی عراق به طور گسترده وارد عمل شده است. این یکی از مراکز بهداری سگانه این تشکیلات در شهر حلب است. دکتر عدی جابر از تشکیلات بسیج مردمی عراق میگوید
مشکلات خدمات پزشکی در سوریه تنها مرتبط با زلزله نیست، بلکه تحریم‌های ظالمانه غرب سوریه را با کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی مواجه کرده است.
در راستای پویش امداد رسانی به مردم زلزله زده سوریه، در لبنان هم جوانان حزب الله وارد عمل شدند و با کاروانی حاوی 600 تن مواد امدادی به شهر حلب آمدند. ابوالفضل شومان فعال در پویش رهما برای کمک رسانی به مردم سوریه میگوید
في هذه الحمله بالتحديد تعلمنا من سماحه السيد القائد
ما گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستیم که فرمودند همواره در کنار مردم باشیم و در کمک به مردم گرفتار بلایای طبیعی میشتابیم.
ساعد هم یکی از تشکل‌های مردمی فعال در سوریه است که بیشتر اعضای آن داوطلبانه برای کمک به مردم زلزله زده از دمشق به شهر حلب آمده اند. حسن حمید دانشجوی سوری میگوید
شکران لکل دوله صدیقه هی ساعدتنا.
این وظیفه ماست که به کمک هموطنان زلزله زده به شتابیم و از کشورهای دوست به ویژه ایران که به یاری ما شتافتن تشکر میکنیم.
با وجود حجم بزرگ فاجعه ناشی از زلزله، اما در سایه همت جوانان و کمک کشورهای دوست در محور مقاومت، سوریه به زودی این شرایط سخت را سپری خواهد کرد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر حلب، شمال سوریه.
بررسی تجهیز اوکراین به بمب خوشه‌ای در اجلاس امنیتی مونیخ. این اجلاس سه روز به میزبانی آلمان ادامه داشت و اوکراین از موضوعات اصلی آن بود.
جنگ اوکراین بر اجلاس امنیتی مونیخ سایه انداخته بود. اجلاسی که با سخنان زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آغاز شد که از غرب خواست به کمک‌های نظامیش سرعت ببخشد. آمریکا از همگرایی چین با روسیه نگران بود. کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا. Any steps
by China. هر گامی از سوی چین برای حمایت مرگبار از روسیه نظام بین المللی را تضعیف خواهد کرد.
فرانسه از آمادگی برای طولانی شدن جنگ گفت و اینکه حتی در صورت مذاکره اوکراین باید شروط آن را تعیین کند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه.
یک پارچگی و عزم راسخ ما اینه که به اوکراین ابزار لازم رو بدیم تا در شرایط قابل قبول پای میز مذاکره بره.
و آلمان هم خودش را پیشتاز تجهیز اوکراین خواند. در این حال در پشت این راهبرد یکسان رسانه ها از اختلاف نظر میان سران اتحادیه اروپا میگویند. از جمله اختلاف میان فرانسه و آلمان بر سر ساختار امنیتی اروپا، به طوری که سران دو کشور در نشست سخنرانی یکدیگر حضور پیدا نکردند. برخی رسانه‌ها هم نوشتند که هدف برخی کشورهای اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، ایتالیا و اسپانیا از کمک تسلیحاتی به اوکراین بیشتر منافع مالی و حمایت از صنایع خودشان است. نخست وزیر مجارستان هم عملکرد غربی‌ها را زیر سوال برده. اینکه روند کمک‌ها به اوکراین از کلاهخود جنگی شروع شد، حالا به جمع‌آوری گردان‌های تانک رسیده و صحبت از تحویل جنگنده می‌شود. ویکتور اوربان پیش‌بینی کرده که با همین دستفرمان به زودی زمزمه‌های اعزام نیرو در پوشش نیروهای صلح طلب را هم خواهیم شنید. در اجلاس امنیتی مونیخ درباره درخواست اوکراین برای دریافت بمب‌ها و مهمات خوشه‌ای هم گفتگوهای صورت گرفته. دبیر کل ناتو و برخی مقامات غربی فعلا مقابل این درخواست مقاومت کردند. البته گفته میشه یکی از کشورهای اروپایی که هنوز نامی از اون برده نشده با دریافت بمب‌های خوشه‌ای توسط اوکراین موافقت کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
تولید کنندگان محصولات جالیزی قبل از تاریخ کش ملزم هستند در سامانه سماک ثبت نام کنند. سازمان حفظ نباتات کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد عرضه محصولات کشاورزی به بازارهای داخلی و خارجی با داشتن کد شناسه از سامانه سماک ممکن است. 15 اسفند آخرین مهلت ثبت نام محصولات باقی، جالیزی و گلخانه‌ای برای اخذ کد شناسه در سامانه سماک است و تا تاریخ اعلام شده باید قرارداد متقاضی و مسئول فنی منعقد و در سامانه بارگذاری شده باشد. مصرف آب شرب تهران در چند روز گذشته بسیار بالا رفته. به گفته معاون درآمد و امور مشترکین آبفای استان تهران، از 15 مهر تا کنون انشعاب آب 32,000 خانوار بد مصرف به طور موقت قطع شده که 8,000 مشترک از این تعداد واحدهای تجاری است.
در طی ماه‌های اخیر شاهد بارش برف در استان تهران بودیم. بارش‌هایی که تنها 12% آب دریاچه‌های 5 سد استان تهران را پر کرد. فوتوکیان، مدیر سد لطیان:
بارندگی‌ها در ارتفاعات به صورت برف هستش و عملاً روان آبی در حال حاضر ایجاد نمیشه که حجم مخازن سدها افزایش پیدا بکنه.
اگرچه بارش ها تاثیر چندانی بر پرشدگی سدهای استان تهران نداشته، اما میزان مصرف لحظه‌ای آب تهران در شبانه روز از مرز 3 میلیارد لیتر گذشت. این میزان مشابه مصرف روزانه تابستان است. رسول باقری، معاون درآمد امور مشترکین آبفای استان تهران:
بحث اعمال محدودیت در خصوص مشترکین خانگی بد مصرف و همچنین غیر خانگی رو از اواسط مهر ماه امسال شروع کردیم. برای بد مصرف ها یه اطلاعیه کتبی میفرستیم که در چه روزی از چه ساعتی اعمال محدودیت خواهیم کرد.
بیش از 600,000 مشترک آب تجاری در شهر تهران وجود دارد که در طی یک ماه اخیر آب 8,000 مشترک بد مصرف تجاری قطع شده. بهادوری، مدیر آبفای منطقه 3 شهر تهران:
ظرفیت مجاز شما 100 متر مکعب، ولی الان بیش از دو برابر الگوی مصرف داریم.
دومین باره که اختار آب گرفتید؟
دومین باره که اختار می‌گیرید.
مصرفتون کاهش ندیدی بعد اینکه چند بار اختار گرفتی؟
ما اینجا اداری هست، این واحدهای اداری هست، ما مصرفی نداریم، چجوری کنترل کنیم؟
اما مشترکان بد مصرف تجاری در این رابطه میگویند:
سازمان محترم آب کارشناسان یا دوایری رو تشکیل بده که بیان اینا کارشناسی کنن علت افزایش میزان مصرف ما چیه؟
بهادوری، مدیر آبفای منطقه 3 شهر تهران:
اگر مشترک تقاضا داشته باشه با توجه به درخواست خودش و اخذ تعهد کتبی که از مشترک گرفتیم چه کنترل ارسال میشه برای آزمایشگاه. در صورتی که صحت کنتور اعلام بشه مشترک موظف هم به پرداخت قبوز خودشه و همین که در مصرفش باید دقت کنه، در غیر این صورت باشه کنتور تعویض میشه.
ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 8:09 است. ممنون از همراهی شما، روز بخیر و خداحافظ.
دوازده و 50 دقیقه. متشکرم از همکارانم در خبر. اینجا رادیو اقتصاده و حالا یک نکته یک استاد.
یک نکته
یک استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالمجید شیخی هستم، عضو هیئت علمی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی. موضوع برنامه بورس حراسی عامل توسعه نیافتگی اقتصاده. خب بورس در واقع بازار سرمایه رو میگن، بازاری که در آن در واقع سهام شرکتایی که پذیر نویسی شدن در اون بازار عرضه میشه. از یک طرف عرضه کنندگان صاحبان اون سرمایه یا اون شرکتای خصوصی، بنگاهای خصوصی و یا حتی دولتی هستن که خصوصی میشن و یا شرکتایی هستن با مالکیت ترکیبی، سرمایه ارزیابی میشه و سرمایه شون رو در قالب برگه‌های سهام تعریف شده به مبلغ معینی، در واقع این برگه‌ها، این اجزای سرمایه با یک رقم معینی میاد در این بازار عرضه میشه و از طرف دیگه خریداران هستند که اینا سرمایه گذار هستند و در واقع بیان با خرید سهام خودشون رو در سرمایه شرکت مشارکت میدن تا در سال مالی که محاسبات سود زیان حساب میشه سهم سود خود را به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت مشارکت کردند دریافت میکنه. مشکلاتی که این بورس داره اینه که بورس شامل دو تا بازاره، که بازار اولیه است که در بازار اولیه در واقع عرضه کنندگان سهام که همون به اصطلاح بنگاه‌های صاحب سرمایه هستن، اینا در واقع میان و ارزش سرمایه خودشون رو به معرض فروش برای خریداران سهام میگذارن. این بازار اولیه یک بازار حقیقی و بازاریه که قابل اعتماد و اتکا داره. بخش دوم بورس در واقع بازار ثانویه است. بازار ثانویه خرید فروش سهام را بین خریداران مرحله اول و خریداران مرحله دوم، سوم و چندم شکل میده. این بازار ثانویه بخش غیر مولد بورس و غیر واقعی بورس هست. دلال بازی در بورس که باعث ایجاد حاشیه های سود کاذب روی سهامی می که حتی ممکنه راه معکوس را در پیش گرفته باشه. یعنی در واقع به جای اینکه این سهام طبق عمل کرده اون بنگاه اقتصادی حاشیه سود مثبت، حاشیه نرخ بازدهی مثبتی داشته باشه، برعکس حاشیه بازدهی منفی هم داشته باشه. بنابراین این به اصطلاح حراس از بازار ثانویه است که میتونه منجر به سقوط بازار سرمایه، اضرار به صاحبان سرمایه، ضرر صاحبان سرمایه حقیقی و زیان دولت و اضرار به دولت به خاطر تنظیم بازار سرمایه و از طرف دیگه باعث سود دلالان و بورس بازان باشه که اینا در واقع کفه دوم ترازو هستند.
راه حلش اینه که در اقتصاد اسلامی، به خصوص ما که در جمهوری اسلامی ایران مدعی هستیم که میخواییم اقتصاد اسلامی را پیاده کنیم، بیاییم بازار ثانویه را در بورس تعطیل کنیم. در مقابل همینطور در بازار بانکی هم بایستی نرخ سود تحققی باشه و نه نرخ سود دفتری و یا تعیینی که الان در بسیاری از بانک ها رایجه و خودشون میگن ما اینقدر سود میدیم. در این صورت این بورس میشه عامل توسعه یافتگی اقتصاد و دیگه هیچ حراسی از این بورس نخواهیم داشت، همینطوری که حراسی هم از سپرده‌گذاری در نظام بانکی نخواهیم داشت، انشاءالله که بتونیم در این مسیر حرکت کنیم.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خرید و حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
خب شما چند قسطه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریشه قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریشه قیچی دست شماست، قسطتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا.
پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای. با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی، روبروی تهران شهر.
ساعت 12:58 دقیقه هست. شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. خیلی متشکرم. عزیزان شنونده، وجود اطلاعات و اسناد فراوان از تاریخ معاصر ایران کشف حقایق رو بسیار آسان میکنه. در این بین کتاب ارث پدری بر اساس مذاکرات مجلس شورای ملی در سال 1320 هست که پیرامون سوء استفاده رضا شاه از قدرت برای کسب منافع مالی شخصی است.
مذاکرات مجلس شورای ملی در سال 1320 درباره سوء استفاده رضا خان از قدرت در جهت کسب منافع مالی شخصی. پرحجم‌ترین و مهمترین مذاکرات مجلس در این دوره موضوع برگرداندن زمین‌ها و املاک غصب شده در 20 سال حکومت پهلوی اول است که در خلال آن زوایای جدیدی از اقدامات سودجویانه رضا خان برملا می‌شود.
بنده تعجب می‌کنم از آقای آهی وزیر دادگستری که ایشان در جریان این کارها از سابق بودند و می‌دانند قسمتی از این املاک را به چه شکل از مردم گرفتند. نمی‌خواهم بنده الان وارد آن صحبت بشوم که به چه کیفیت و مظالمی و به چه فجایع و بدبختی‌هایی این املاک تهیه شده است. و اگر اعلی حضرت همایون رضا شاه پهلوی نمی‌رفتند، شاید تا 4 سال یا 5 سال دیگر در ایران ملکی برای کسی باقی نمی‌ماند و این کار از ایشان تجاوز کرده، به دخترانشان، پسرانشان، زنهایشان هم سرایت کرده که همینطور املاک مردم را می‌گرفتند. یک امر واضحی را بنده تعجب می‌کنم. چرا اینقدر در اطرافش صحبت می‌کنید؟ مردم چه به شما می‌گویند؟ مگر یک نفر دو نفر است در این مملکت؟ 15 میلیون اهالی این مملکت می‌دانند که پادشاه سابق ملک مردم را به غصب و زور گرفته. حالا شما که می‌دانید چرا ملک مردم را پس نمی‌دهید؟
ایران، تهران، مجلس شورای ملی، روز سه‌شنبه 25 شهریور ماه 1300